الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد با از بحث امارات معتبره عقلی دو تا درس خوندیم. یک درس در این بود که اماراتی که عقلا معتبره، روزی عرض کردیم ما سه جور اماره معتبره داریم: اماراتی که فقط عقلا معتبره، اماراتی که فقط شرعا معتبره، اماراتی که هم عقلا معتبر هم شرعا. فعلا ما داریم کدوم شروع کردیم؟ اماراتی که عقلا معتبره. اونایی که شرعا معتبره یا عقلا و شرعا معتبره اونو مال بعدها. اماراتی که به حکم عقل و عقلا معتبره و شارع هم رو اونها صحه گذاشته داریم اونا رو میخونیم. کدام ظهورات؟ این ظهورات مثل همون اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اینا اماراتیست که اغلا به وسیله این امارات مراد متکلم رو به دست میارن. یعنی به وسیله جریان اصالت الحقیقه میگن مراد متکلم اینه، به وسیله اجرای اصالت العموم یا اصالت الاطلاق میگن مراد متکلم اینه. اینا رو میگن ظهوراتی که اغلا به وسیله اینها مرادات خودشونو معین میکنن. شارع هم رد نکرده، شارع هم احد و من الاغلا، شارع هم رویش اینه، میخواد بیان احکام بکنه با همین امارات میکنه. خب و اینا قیدی نداره، لذا آقای کلباسی رو رد کردیم در کتاب اشارات و رسول. ایشون گفته ظهورات حجت مشروط به این که انسان ظن به وفاق داشته باشه. خب ایشون رو ردشون کردیم، گفتیم ابدا همچی چیزی نی، که رسائل هم اگر رفقا نظرشون باشه آدرس دادیم، که خلاصه ایشون اومده یه قیدی گذاشته: ظهورات حجت به شرط اینکه ادهان زنده به اون ظهور پیدا کنه. گفتیم این حرف ایشون درست نی. بعد آقای میرزای قمی رو رد کردیم، ایشون چه قیدی کردن؟ ایشون فرمودن ظهورات حجته برای مخاطبی، اما دیگری که مخاطب حرف من نی، ظهورات حرف من به درد او نمیخوره. ایشون هم ردشون کردیم. حالا دستباره چی بود داشتیم رد میکردیم؟ اخباریین. یکی از اونها صاحب وسائل بزرگوار، ایشون یه عقیده خاصی دارن، یعنی کده هستن از اخباریین که این عقیده رو دارن، میگن ظهورات حجته، همون ظهور روایات، ظهور آیات قبول ندارن، حرامه. مجتهد از ظاهر آیه بخواد استنباط حکم بکنه حرامه. مجتهد اگه میخواد استنباط حکم بکنه باید بره سراغ روایات. ما داریم ایشون رو رد میکنیم. حالا ایشون دلیلش چیه؟ نه ایشون، پنج تا دلیل آقایون اخباریین آوردن که در جلسه قبل هر پنج تا دلیل رو خوندیم. خلاصه پنج تا دلیل رو عرض بکنیم تا بعد امروز ردش رو بخونیم. اولین دلیلی که اون روزم عرض کردم، این پنج تایی که ایشون آورده خیلی دسته کرده، همه را یک جا بیان کرده، خیلی منظم و منقب. شیخ انصاری اولا پنج تا نگفته و چهار تا گفته. چهار تاش هم به صورت یک و دو و سه و چهار نی، دو تا گفته. یعنی شیخ میگه دلیل اخباریین بر این که ظواهر قرآن حجت نیست یک و دو. اون وقت در ذیل این یک و دو، دو تا دیگه هم نقل میکنه. علی کل حال شیخ انصاری چهار تا دلیل از آقایون نقل میکنه، ولی وقتی شما کتاب رو باز میکنی میگه اقوا ما یتمسک بهی وجهان، دو دلیل دارن. اون وقت در ضمن این دو تا دلیل دو تا دیگه هم نقل میکنه، که علی کل حال شیخ انصاری چهار تا دلیل از آقایون اخباریگی نقل میکنه، ولی نه به صورت شماره بندی یک دو سه چهار، بلکه یک و دو میگه، در ضمن یک و دو دو تا دیگه هم میگه، ولی مال ایشون خیلی بهتره. اولا به جای چهار تا پنج تا دلیله، اونم دسته کرده همه رو یک جا بیان میکنن. حالا با اون بیانی که ایشون گفتن، ایشون فرمودن این آقایون اخباریگی پنج تا دلیل دارن برای اینکه حجیت نیست ظاهر کتاب. فقط ظواهر کتاب مال مسلمان های صدر اسلامه، اونها یعنی مال اهل بیته. ظواهر یعنی کتاب اصلا مال اهل بیته. یعرف القرآن من خوتبه، فقط اهل بیت پیغمبر و خود پیغمبر میتونن از این قرآن استفاده کنن، برای دیگران حرامه. حالا این چند تا دلیل کدام؟ اولیش اینه، آمدن میگن امام باقر قتاده رو رد کرد، قتاده تفسیر میکرده، تفسیر میگفته برای اهل بصره. امام صادق ابو حنیفه رو رد کرد، برای اینکه اونم تفسیر میگفته برای اهل عراق. امام آمدن این دو نفر رو رد کردن، فرمودن شما حق ندارید تفسیر به رأی، تفسیر به قرآن بکنی. این دلیل اولشونه. دلیل اول آقایون اخباریین این که امام باقر قتاده رو رد و من کردن، امام صادق هم ابو حنیفه رو رد کردن و گفتن اخذ به قرآن برای شما جایز نی، انما یعرف القرآن من خطبه. یکی دو تا کلمه، من یک کلمه اون رو عرض کردم، فکر میکنم اشتباه گفتم، گفتم ابو حنیفه 3-4 سال پلو امام صادق درس خونده، اشتباه کردم اگر گفتم 2 ساله. لولا سنتان لهلک ابو نعمان، 2 سال ابو حنیفه پلو حضرت صادق درس خوند، که خودش گفته اگر اون 2 سال نبود من هیچی بلد نبودم. غلط، اگر من غیر از 2 سال گفتم عذر میخوام، اشتباه کردم.
شما
نمونده نه، ظاهرا توجه نداشتم، رفتم بیرون فکر کردم چه قول الا کل حال یا درست گفتیم یا نه. ابو حنیفه 2 سال تلمس کرده. این یه مطلب. یه مطلب ادبی هم از قول تیبری نقل کردم، چون امام باقر به خدا به قتاده فرمودن ویحک، ولی به ابو حنیفه گفتن ویلک. اینم از قول ابو حنیفه، فرق این دوتا رو گفتیم، چون ابو حنیفه خیلی بی ادبی کرد در محضر حضرت، بله آقا ما افقها شدیم، چون اینجوری گفت حضرت همون ویلک، یعنی در هلاکت افتادی، ولی قتاده اینجوری بی ادبی نکرد. وقتی حضرت گفت شنیدن فقیه شدی، گفت بله اینجوری میگن، نگفت آره، حضرت به او گفتن ویلک، یعنی هر دوش هلاکته، اما ویل وقوع در هلاکته، ویل اشراف به هلاکته. این نکته رو اون رو گفتم. یه نکته دیگه هم میخواستم بگم، ظاهرا فراموش کردم به نظرم نگفتم، و اونی که حضرت به اینها فرمودن هلکت و اهلکت، هلکت، حالا که داری تفسیر میگی من تلقاء نفسه، هلکت و اهلکت، هم خودت هلاکی هم مردم هلاک میکنی. من نوعا دیدم میخونن هلکت و اهلکت. اگه ادنم سوال بکنی ازشون میگن خب بله هلکت ثلاثی مجرده، هلکت یعنی خودت هلاک شدی، اهلکت یعنی دیگران رو هم هلاک کردی، ولی نه، هلکت بعد خون، ولو از نظر ادبی اونا درست میگن، ولی این جمله اینجوری استعمال شده، یعنی این جمله استعمال شده، نبایدم دستش دن به قواعد کاری نداریم. الان تورا میبندم یه اعلامیه‌ای به دیوار عکسی های حکیم ها انداخته بود، فاتحه اعلام کرده بود، بالاش نوشته بود به ایه زنبن قتلت، ببینید خویشون مذکر بوده، به ایه زنبن قتلت، مفرد مؤنثه، شأن نزولش هم مال دخترهاییست که زنده به گور میکردن، ولی این جمله مال مظلوم هاست، یعنی اونایی که مظلوم کشته میشن، حالا ایشون مفرد مذکر باشه، بالاش نوشته بود به عیزم بن قتلن. یا این که نه، ما خیلی این مثال رو میگیم، میگیم فسیت زیعت لبن، گاهی به یه نفر میخوام بگیم بابا وقت رو از دست دادی، تو فرصت ها رو از دست دادی، با اینکه مذکره بهش میگیم فسیت زیعت لبن. این برای همینه، برای اینکه روز اول داستانی داره که حال نمیخوام عرض بکنم، به اون زن گفتن فسیت زیعت لبن. حالا این مثال شده برای هر کس که میخوان بگن وقت گذرونده، فرصت دیگه تمام شده، میگن فسیت زیعت لبن. علا کله ها اینم از همون قبیله، که انه مانند مثاله، چطور نباید مثال رو تقدیر داد. اینم قاعده خوندنش همینه. من اینو چند سال پیش توی یکی از کتابای لغوی دیدم که غرض خوندنش، اونایی که هلکت میخونن از نظر ادبی درست فکر میکنن، میگن هلکت یعنی تو هلاک شدی، اهلکتم دیگران رو هلاک کردی، ولی این جمله رو باید اینجوری خوند، هلکت و اهلکت، یعنی هر دوش بال ثلاثی مزید باشه، هم هلکت که باب تفصیله یعنی خودت هلاک شدی، اون اهلکتم یعنی دیگران رو هلاک کردی. خب اینا جنبه های ادبی بود، کاری به استدلال نداره. خلاصه استدلال اولی آقایون چیه؟ آقایون اخباری که آمدن میگن ظواهر قرآن حجت نی، ما نمیتونیم از ظواهر قرآن چیزی استفاده بکنیم، دلیلشون اینه که میگن حضرت منحصر کردن، فرمودن انما یعرف القرآن من خطبه، یعنی فقط پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، پس بنابراین قرآن به درد ماها نمیخوره، ما نمیتونیم از قرآن استفاده بکنیم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما نمیتونیم از این آیه وجوب استفاده بکنیم، ما نمیتونیم از اقیم الصلاة آت الزکات استفاده وجوب بکنیم، حرامه. چرا؟ برای اینکه استفاده از قرآن منحصر به اهل بیت. این دلیل اولشون. دلیل دومیشون چیه؟ دلیل دوم که شیخ نفرموده و ایشون فرمودن اینه، دلیل دوم این که این قرآن مضامین عالیه داره، مطالب شامخه داره، کی افکار بشریت به اون جهان میرسه؟ ما کلام اوائل از علمایمون هم نمیفهمیم، اوائل یعنی پیشینیان. من اون رو دو تا شاهد آوردم، یکی از اون شعر ابی طالب که اوائل به معنای پیشینیانه، چون آخه بعضیا معنا کردن اوائل یعنی حروف مقطعه قرآن، بعضی ها معنا کردن به معصومی، نه درست نیست. اوائل یعنی پیشینیان. دو تا شاهد آوردن، یه شاهد از شعر ابی طالب، یه شاهد هم از تفسیر المیزان. یکی از آقایان رفقا گفتون شرح تجریدم هم قرارم کلمه یه اوائل من پیدا نکردم، ایشون گفتی در شرح تجرید کلمه یه اوائل هست که اوائل به معنای پیشینیانه. دلیل دوم این که ما کلمات اوائل هم تازه نمیفهمیم، یعنی پیشینیان. ما خیلی از پیشینیانمونو کلماتشو نمیفهمیم، اون وقت میخوای کلام خدا رو بفهمیم. پس اینم دلیل دومشون. فعلا این دلیلا رو گوش بدین تا ردش. پس دلیل دومشون چیه؟ قرآن مطالب شامخه داره، مضامین عالیه داره. لا تصل الیه ید الافکار، افکار بشر که نمیتونه اونا رو بفهمه. سما تظن که ما وقتی کلمات اوائل و پیشینیان رو درست نفهمیم، سما ظن که به کلام الله، پس نتیجتا ما کلام الله رو نمیفهمیم، پس به درد استدلال نمیخوره. خب اون رو عرض کردم. این دلیل اول و دوم منع صغراست. یعنی چی؟ یعنی اصلا قرآن ظاهر نداره تا شما بهش عمل کنی. منع صغرا یعنی این دلیل اول و دوم میخواد بگه اصلا قرآن ظهور نداره، چون ما نمیفهمیم اصلا قرآن رو، ظهوری نداره تا ما بتوانیم به ظهورش عمل کنیم. این دو تا دلیل. دلیل سوم منع کبراست. دلیل سوم منع کبراست، یعنی در قرآن ظهور داره، بر فرضم قبول بکنیم قرآن ظهور داره، ولی به ظهورش جایز نیست عمل. ببینیم منع کبرا این دلیل مال کیه؟ لابد به رسائل مراجعه کردی، این از اوناست که شیخ شماره براش نداشته. صفحه 38 قد عرفت که این دلیل مال سید صدره، یعنی این دلیل سومی که ایشون اینجا بدون اسم نقل کردن مال سید صدره، که شیخ انصاری خیلی مفصل در صفحه 38 این دلیل ایشون رو نقل کرده. حالا دلیل چیه؟ آقای سید صدر یکی از اخباریینه، از بزرگانشون هم هست. ایشون هم دلیلی آورده برای اینکه این ظواهر حجت نیست با این بیان. میگه قرآن یک محکماتی داره، یک متشابهاتی داره. منه آیات محکمات و اخر متشابهات، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه. قرآن دو جور آیات داره، محکمات داره که واجب است عمل به اونها، و متشابهات داره که حرام است. اما الذین فی قلوبهم زیغ، اون منحرفا، این گمراها میرن سراغ عمل متشابه. پس یقینا محکمات جایز الاتباع، متشابهات محرم الاتباع. خب میمونه ظواهر. ما میگیم ظواهر ملحق به محکماته، اونا میگن ملحق به متشابهاته. ظواهر ما یه محکم داریم، حرمت علیکم الخمر، به این میگن محکم، یعنی یه احتمال خلاف درش نیست. حرمت علیکم الخمر یه وقت متشابهه، مثل یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، زنایی که طلاق میگیرن سه قرء باید عده نگه دارن. آیا قرء معناش طهره یا حیض؟ این متشابهه. پس اولی محکم، دومی متشابه. تو قرآن یه آیاتی هم ما داریم که نه مثل اولی محکمه، نه مثل دومی متشابهه، بلکه ظهور داره. مثلا اقیم الصلاة، آت و زکات، این ظهور داره. یعنی نه مثل حرمه نص در وجوبه و نه مثل اون قروع متشابهه، بلکه بینه ما ظهور داره. اقیم الصلاة فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره. خب این آقای سید صدر طبق صفحه 38 در رسائل حتما مراجعه بفرمایید، ایشون استدلالش اینه، میگه محکمات که واجب العمله، متشابهات یقینا حرامه، میمونه ظواهر. ظواهر هم ملحق به متشابهاته. ما میگیم ظواهر ملحق به محکماته، جایز العمله، اینا میگن نه خیر، ملحق است به متشابهات. خب حالا ایشون این حرفو میزنه، میگه بر فرضم ما ظاهر داریم در قرآن، اما چون که ملحق به متشابهاته به اونم نمیشه عمل بکنیم. چرا؟ برای اینکه خود متشابه متشابهه. قرآن می فرماد ما یه آیات متشابه داریم، اینا رو شیخ خیلی توضیح میده با ایشون اجمالا گفتن که خلاصه کلی استدلال. و الا اگه بخوان این دلیل سومو خوب باز بکنید، استدلال سید صدر رو، حتما مراجعه بفرمایید به صفحه 38. من مکرر این سفارش می کنم، این کفایه آقا بچه رسائله، رسائل مادر این بچه، این بچه رو هیچ‌وقت مادر جدا نکنید.
همیشه این بچه رو کنار مادر بذارید، یعنی کفایه رو که باز میکنید رسائل رو بذارید کنارش به وسیله مطالعه رسائل. گاهی به من میگن بهترین شرح کفایه چیه؟ میگم رسائل. اونتا به زیاد شادم به شرطی که آدرسش رو بدونه. بهترین شرح کفایه رسائله. شما اگر آدرسایی که حرفایی که ایشون میزنه، اسمم که ایشون نمیاره، تمام اینایی که این دو سه روز خوندیم همه رو من از خارج اسمشون رو گفتم، ایشون که اسم نمیارن، غرض مراجعه به رسائل بکنین استدلال ایشون خوب روشن میشه. میگه خود متشابه هم متشابهه، یعنی تو قرآن به ما میگه به متشابه عمل نکن، خود متشابه متشابهه. پس ما باید چیکار کنیم؟ ظاهرا هم عمل نکنیم تا یقین کنیم از متشابهات اجتناب کردیم. حالا میگه برخرد هم متشابه نباشه، لااقل متشابهه، مثل عینایینی که اون رو مثال دادن، یکی از این دوتا ظرف نجسه. خب احتمالاً این پاکه، احتمالاً این پاکه، چطور هر دو رو میذاری کنار برای اینکه یقین کنی از اون نجسه اجتناب کردی؟ آقای اخباری هم میگه برفرضم حالا زواهر جزء متشابهات نباشه، احتمالشه که میدی، همینقدر که احتمالشو میدی اجتناب کن. پس از زواهرم اجتناب کن تا بتانی از متشابهات اجتناب کردی. خب ببینید این دلیل منع کبراست. یعنی چی؟ یعنی برفرضم تو قرآن ظهور داشته باشه ولی تبعیتش ممنوعه. این سه تا دلیل. دلیل چهارم آخر صفحه 37، اون رو آدرس بدین، آخر صفحه 37 اگر در رسائل مراجعه بکنین، دلیل چهارم اینجا دومی شیخ انصاریه که اواخر صفحه 37 توضیح داده و او اینه، دلیل چهارم اخباری. باز اینم منع صغراست. این دلیلی که الان میخوان بخونیم منع صغراست، یعنی اصلا قرآن ظهور نداره تا ما به ظهورش عمل کنیم. با چه بیان؟ با این بیان. گفتن قرآن ولو تشابه لغوی نداره. شما دو جور تشابه دارین، تشابه ذاتی، تشابه عرضی. تشابه ذاتی به لفظی میگن که اصلا معناش معلوم نیست. این بیش از ده ها معنا برای این گفتن، یعنی آدم بدون قرینه نمیفهمه این معناش چیه. به این میگن متشابه ذاتی مجمل. اما یه چیزایی داریم تشابه ذاتی نداره اما بالعرض شده متشابه. بالاخره متشابهه. اخباری میگه متشابه رو نمیشه بهش عمل کرد، چه متشابه ذاتی چه متشابه عرضی. و قرآن متشابه عرضیه. چرا؟ برای اینکه تو قرآن عموماتی ما داریم که ظاهرش مراد نیست. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیزای دنیا حلاله. این خلق ظهور داره دیگه، این ظهور داره در این که همه چیزای دنیا حلاله. و حال اون که ما میدونیم این عام ظاهرش مراد نیست. اسیر نبی اداغلا حرامه، امام صادق فرمود نبید حرامه، دنبلا حرامه، لحم الارنه حرامه. خب پس ببینید این الان عام نیست که ظاهرش اراده نشده. تو قرآن ما عموماتی داریم که تخصیص خورده، ظاهرش مراد نی. هر عام میره دست میداریم احتمال میدیم از اینا باشه، یعنی به هر عامی از عمومات قرآن دست میداریم باش احتمال میدیم مثل این باشه، پس شد مجمل دیگه. یا مثلا تو قرآن مجاز ما خیلی داریم، تو قرآن کلمه مجاز که معنای حقیقیش مراد نیست خیلی ما داریم. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی که در این دنیا اعماست اون دنیا هم اعماست. خب این اعما معنای حقیقیش چیه؟ عدم البصر. و حالی که اینجا به معنای عدم البصیرته، معنای مجازیش مراده. پس ما تو قرآن خیلی کلمات داریم که معنای حقیقیش مراد نیست، معنای مجازیش مراده. خب دست رو هر کلمه میذاریم احتمال میدیم از اونهی باشه که مثل اعما باشه، یعنی معنای حقیقیش مراد نباشه. پس کتاب ولو تشابه ذاتی نداره ولی تشابه عرضی داره، برای این که علم اجمالی داریم. عموماتی تو این قرآن هست که ظاهرش مراد نیست، مطلقاتی تو این قرآن هست که ظاهرش مراد نی، کلماتی که این قرآن ها که معنای حقیقیش مراد نی. لذا به هر عام میرسیم، به هر مطلقی میرسیم، به هر کلمه‌ای میرسیم احتمال میدیم اینم از اونها باشه، نتیجتا میشه چی؟ میشه متشابه. پس به درد استدلال نمیخوره. این دلیل چهارم هم باز منع صغرا، یعنی قرآن در اثر این تشابه عرضی یه ظاهری برش نمیمونه تا شما بتوانی به ظاهرش استدلال کنی. این چهار تا پنجمی اولی شیخ انصاریه آخر صفحه 34. ببینید چقدر پراکنده است در طول چند صفحه. پنجمی که ما خوندیم در جلسه قبل، اولین دلیل شیخ، یعنی اخباری اینه که شیخ انصاری به عنوان اولین دلیل آخر صفحه 34 رو مراجعه بکنیم، این دلیل پنجم رو شیخ اونجا نقل کرده. دلیل پنجم اینه، یا دلیل اول شیخ انصاری اینه، اون آقایون اخباریین گفتن ما روایاتی داریم که به ما میگه چی؟ من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده من النار. کسی که قرآن رو با رأی خودش تفسیر بکنه، جایگاهش رو در آتش باید تهیه ببینه. یکی این متجددین یه موقعی دیدم تو کتابش نوشته بود تو مقعدش آتش میکنن. نه بابا، مقعد یعنی جایگاه، نه اینکه تو مقعدش آتش میکنن. غلط، فلیتبوع مقعده، یعنی باید مهیا کنه، جایگاهش را در آتش معین کنه. روایات خیلی ما زیاد داریم که تفسیر به رأی حرامه، اینو داریم. حالا اومده میگه چی آقای اخباری؟ میگه حمل لفظ بر معنای ظاهر ملحق به همینه که تو تفسیر به رأی، آخه ظاهر ما الان میگیم عقیم الصلاة ظهور در وجوب داره، اما یه احتمال هم داره شاید معناش وجوب نباشه. پس بنابراین اگر شما این عقیم رو حمله بر وجوب بکنی تفسیر به رأی، اون همه روایات داریم ما برای حرمت تفسیر به رأی. اگر شما لفظ ظاهر رو حمله بر ظهورش بکنی، این میشه تفسیر به رأی، نتیجتا تفسیر به رأی حرامه. اینم باز منع کبراست، یعنی برفرضم تو این پنج تا دلیل که خوندیم، سه تاش منع صغراست، اولی، دومی، چهارمی، اما دو تاش منع کبراست، سومی، پنجمی. یعنی دلیل سوم و دلیل پنجم منع کبراست. یعنی چی؟ یعنی برفرضم تو قرآن ظهوری داشته باشه، نباید به ظهورش عمل کنی. در دلیل سوم میگفتیم برای این که متشابهه، در دلیل پنجم میگیم برای این که ممکنه تفسیر به رأی باشه. این پنج تا دلیل ما در جلسه قبل خوندیم، خلاصش این بود که عرض کردم. حالا ایشون صغرا و کبرا رو امروز میخوان بگن. ایشون میفرمان لا یخفا ان النزاع یختلف صغرویان و کبرویان به حسب الوجوه. این عنایت بفرمید آقا، این تعریض به شیخ انصاریه. اواخر صفحه 34 رو نگاه کنید، شیخ انصاری میفرماد نزاع ما با این آقایون نزاع صغرویه، اما الکبرا فنما لا خلافتی. شیخ انصاری در اواخر صفحه 34 میفرماد نزاع ما صغرویه در اینجا، اما کبرا نزاعی. رد بر شیخه؟ نه خیر آقای شیخ انصاری، اشتباه فرمودید شما. اینا ادله‌ای که برای اثبات مدعاشون آوردن سه تاش صغرویه، به الا دو تاش کبرویه، یعنی نزاع کبروی ما داریم. ایشون برای تعریضه به شیخ این جمله رو میفرمان لا یخفا، این نزاعی که ما داریم یختلف صغرویان و کبرویان. البته شیخ اینجا نگفته، قبل از کلمات اخباری گین گفته، ولی میخواد بگه نزاها در اینجا صغرویه. ایشون میگه نه، مختلف میشه به حسب وجوه خمسه. مثلا چجوریه؟ به حسب غیر آخری و سومی. غیر آخری و سومی کدومه؟ اولی و دومی و چهارمی. غیر از آخری و سومی، یعنی اول و دوم و چهارم. غیر از آخری و سومی، یعنی غیر از پنجمی و سومی، یکون و نزاع صغروی. یا اینطور نیست شما نزاع کبروی داشته باشیم. و اما به حسب هما، هما کدومه؟ یعنی سومی و پنجمی. اما به حسب آخری و سومی، فظاهر انه کبروی جون، نزاعش نزاع کبرویه. نزاع کبروی یعنی چی؟ یعنی و یکون. یعنی نظر ادبی آقا عطف تفسیریه. ایشون خیلی عبارت اینجوری میارن، اول یه جمله رو میگن، یه قدری که مبهمه با عطف تفسیری توضیح میدن. این سومی و پنجمی شما میگی نزاعش کبرویه، یعنی چی؟ یعنی یکون منع عن الظاهر. در دلیل سوم چی بود آقا؟ دلیل سوم که مال سید سعد این بود دیگه، میگفت این قرآن متشابهه، یعنی بر فرضم ظواهر داشته باشه به ظواهرش نمیشه عمل کرد. چرا؟ برای اینکه ظواهر قطعا جزء متشابهاته، قطعا هم نباشه لااقل جزء متشابهاته، داره رد میکنه. پس معنای کبروی این میخوره به سومی ها. نزاع ما با اینا کبرویه یعنی چی؟ یعنی تو قرآن بر فرضم ظاهر باشه من میکنی. نزاع کبروی اینه با ندای سغروی میگه اصلا تو قرآن ظاهر نی، مثل اولی و دومی چهارمی، اما ندای سومی پنجمی سومی اینه، میگه تو قرآن داریم ظاهر، اما ظاهر ملحق به متشابهاته. حالا یا قطعا یا لااقل آقای سید صدر همینی میگه، این حرف سید صدره. با سید صدر میفرما درسته تو قرآن ظاهر داریم، اما المنع عن ظاهر، ولی ممنوع از عمل به ظاهر. چرا؟ اما حرف سید صدر، اما لانه ظاهر، یا برای اینکه ظاهر از متشابهات است قطعا یا احتمالا. استدلال مراجعه بکنید، چون اینجور عبارت اینجور بود، یه متشابه ملحق به ظاهره، لااقل احتمال داره، در همون جمله رو میگه. ایشون میگه لانه، برای اینکه ظاهر یا قطعا از افراد متشابهه و باید اجتناب کنیم، یا لااقل احتمالا جز متشابه. چیکار باید بکنیم؟ از ظواهرم باید اجتناب کنیم تا بدان که از متشابهات اجتناب کردیم. حالا میخوام بریم سراغ پنجم. پنجم چی بود؟ میگفت اون روایاتی که تفسیر به رأی رو نهی میکنه، عمل به ظاهر رو هم شامل میشه. و اما لکون ظاهر، برای این که حمل ظاهر علا ظاهره من از تفسیر برر، یعنی تو قرآن داریم ظاهر، ولی چون ملحقه به تفسیر برر ممنوع از عمل به او. خلاصه مطلب اون سه اولی و دومی و چهارمی که منع صغرا بود واضح، اون سومی و پنجمی که منع کبرا بود ایشون دوباره توضیح داد که دلیل سوم و پنجم میخواد بگه ما داریم ظاهر تو قرآن، اما ما این ظاهرهایی که تو قرآن داریم ملحق به متشابهاته یا ملحق به تفسیر به رأیه، که هر دوش عملش حرامه. نتیجتاً کل هذه الدعاوی فاسده. پنج تا دلیل آقایون، پنج تا ادعا دارن که ظواهر قرآن حجت نی. ایشون میگه تمام این دعاوی خمسه ما همه رو باطل میکنیم. خب برای درس امروز به صفحه 36 مراجعه کنیم، یعنی صفحه 36 از همون خط اولش اگر حوصله داشته باشین تا آخر صفحه مطالعه بکنید، اصلا احتیاج نداره کفایه رو مطالعه کنید. یعنی تمام حرفایی که ایشون میخوان بدن، البته گاهی نکاتی دارن، نمیخوام منکر بشین، ایشون گاهی از اوقات هم بالاخره نکات ظریفی دارن، ولی مجموعه بدنه کلام ایشون مال رسائله. سه تا جواب میخوان از استدلال اول بدین. استدلال اول چی بود؟ امام صادق اومدن رد کردن ابو حنیفه رو، امام باقر رد کردن قتاده رو و فرمودن شما نمیتونید تفسیر به رأی بکنید، چون قرآن علمش فقط مال اهل قرآنه، یعنی مال پیغمبر و اهل بیت پیغمبره. جواب اول، آقا درسته این مطلب، ولی فهم مجموع قرآن مال اهل بیته. قرآن آقا محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، مطلق داره، مقید داره، عام داره، خاص داره، ظاهر داره، باطن داره، باطنش هم 70 تا. این مجموعه مال اهل بیته، هیچ کس تو دنیا نمیتونه ادعا کنه من همه اینا رو میفهمم. اگر روایات در انما یعرف القرآن من خوته به قرآن رو فقط اهل قرآن میفهمه، یعنی فهم این مجموعه مال اهل بیت. این منافات نداره منم که فارسم، حالا چند کلمه عربی هم خوندم، از ظاهر قرآن منم یه بهره ای ببرم. لله علی الناس حج البیت سبی، حج البیت من استطاع سبیلا، من نمیتونم از این آیه بفهمم حج واجبه. قبول داریم مجموع قرآن فهمش مال اهل بیت و پیغمبره، اما این منافات نداره که منم از ظواهر قرآن بتونم استفاده کنم. لا یغتب بعضکم بعضا، خب فعل نهی لا یغتب، فعل نهی هم ظهور در حرمت داره، من نمیتونم از این آیه بفهمم که غیبت حرامه. پس چه حرفی زوری شما میزنی؟ بله اون روایت رو باید فهمی. اگر امام میفرماد علم قرآن نزد ماست، یعنی مجموعه این قرآن. این منافات نداره که یک عرب زبانم از ظواهر قرآن یه چیزی استفاده بکنه. این جواب اول، تا برسیم به جواب دوم و سوم. اما الاولا، یعنی اما فساد اولا، اما فساد دعوای اولا الاول. سه تا جواب، اولا و ثانیا و ثالثا بذارید که عبارت دست کرده تر بشه. انما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و اختصاص معرفت القرآن به اهله، اختصاص و فهم القرآن به تمامه. این که امام فرمود قرآن رو فقط ذریه پیغمبر میفهمه و خود پیغمبر، این مقصود از این اختصاص فهم قرآن است به تمام قرآن، تمام قرآن چیه؟ اینا رو اضافه کنی، یعنی متشابهاتهی و محکماته، ناسخهی و منسوخه، ظاهرهی و باطنه، عمومهی و خصوصه، مطلقهی و مقیده. ایشون برای اختصار دیگه اینا رو نگفتن، فرض به این متشابه و محکم اینایی که من گفتم اضافه بکنی. اگر امام میفهماد فهم قرآن مال ماست، یعنی این مجموعه فهم قرآن به تمامهی، یعنی با اینایی که گفتیم، بله اینا مختص است به اهل بیت. هیچ کس هم نمیتونه ادعا بکنه که من قرآن رو به مکماه و به حقه میفهمم. ابدا اینجوری، این بداهت مفعول الله. چرا اینجوری نی؟ برای اینکه النصیحه یعنی در قرآن چیزهایی هست یا احکامی هست که لایختست و به، یعنی به اهل قرآن، یعنی یه چیزایی هست که اختصاص به اهل قرآن نه، اهل قرآن اختصاص به اونا نداره. ما هم که چهار تا کلمه عربی بلدیم میتونیم از لایغتب بعضکم بعضا استفاده کنیم. غیبت حرامه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استفاده بکنیم وجوب حج را. این منافات نداره که همه قرآن فهمش مال اونا باشه، اما در قرآن چیزایی هم هست مثل همین ظواهر. یک ظواهری هست که فهمش لا یختص به اهل قرآن کما لا یختص، این اولا. و ثانیا، خب پس چرا امام علیه السلام رد کرد ابو حنیفه و قتاده رو؟ اونا برای این که مستقلن به قرآن مراجعه میکنن. یه سنی آقا کتاب که باز میکنه میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام این چیزایی که من شمردم اون موقع و گفتیم حرامه همه رو ما میگیم به استناد کلمات اهل بیت. اون اصلا به کلمات اهل بیت کاری نداره. من گاهی این آقا برای تذکر عرض کردم، گاهی اینا که میخوان بگن که مثلا اختلاف نداریم، اختلاف هم نداریم واقعا، نباید هم داشته باشیم. این معلوم باشه سنی ها فضائل خیلی نقل کردن، فضائل برای امیرالمومنین و اهل بیت خیلی زیاد که بعضیا خواستن بگن از شیعه بیشتر نقل کردن، اما به امامت که میرسن لنگن. یعنی شما تو کتابای کلامی امامت نمیبینی، تو کلامات عامه به بحث کلامی که میرسن اصلا بحث امامت قبول ندارن. ببینید قاطی نشه مطالب. فضائل خیلی نقل میکنن اما غیر امامته، غیر تبعیته. یک دونه روایات از اهل بیت من اینو عمل نمیکنن. شما یه دونه که پیدا بکنید که اینا طبق این که این حرامه برای اینکه قال استاده، لذا میگن خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسیر نبی اذا قلا یحرم، ما میگیم حرام، اونا میگن حلال. یه دونه هم روایت بیشتر ندارید. یه دونه روایت دارید که اسیر نبی اگر جوش بیاد حرامه، اونا میگن حلال، ما میگیم حرامه. اونا میگن نبی حلال، ما میگیم حرامه. در روایت داره ان نبی ایزا حرامون استصغره الناس، اونا کوچیک شمردن، خیلی گناه بزرگی نبیذ خوردن، اونا میگن حلال، ما میگیم حرام. دنبلان، اونا میگن حلال، ما میگیم حرام. خلاصه مطلب لحم الارنب، گوشت خرگوش، اونا میگن حلال، ما میگیم حرام. اینا برای اینه، اینا اگر ابی حنیفه و قتاده رو امام رد کردن برای این که اینا فقط به آیات کار دارن، اصلا رجوع نمی کنن. کلام شیخ الان یادم افتاد، ایشون میفرماد المعلوم، الان یادم افتاد، المعلوم و ضرورتن من مذهبنا تقدیم و نفس الامام علی ظاهر القرآن. این که شنیدید میگن عمومات قرآن به خبر واحد تخصیص میخوره، دلیلش همینه. مذهبنا ضروری تقدیم و نفس علی ظاهر القرآن. ظاهر قرآن خلقه است، میگه اسیر نبی حلاله، ولی امام میفرماد یحرمو اسیر نبی اذا غلا، نفس الامام مقدم است بر ظاهر قرآن. یعنی خلق لکم مال غیر نبیزه، مال غیر اسیر نبیه. والمعلوم ضرورتا من مذهبهم، شیخ میفرماد، اما ضرورت مذهب اونا به عکسه، اونا ظاهر قرآن رو بر نفس مقدم میدارن. میگیم بابا امام صادق میگه بفرما، خدا فرموده حلاله. پس این جمله تو ذهنتون باشه، المعلوم و ضرورتن من مذهبنا تقدیم و نفس الامام علی ظاهر القرآن، و ضرورت و من مذهبهم تقدیم و ظاهر القرآن علی نصوص الائمه. بدبختا اینا مفسر قرآن هم. شما که پیغمبر قبول دارین، حدیث ثقلین قبول دارین، کتاب الله و اطرتی، یعنی این قرآن منو بردن یه مفسرم کنارش گذاشتن. یه یخچال شما میخرید کاغذ راهنما داره که بیاد راهنمایی بکنه، این یخچال اینجور روشن کن، اینجور خاموش بکن، یه یخچال، یه سیری انگیزه شما برات راهنما گذاشتن. اون وقت قرآنی که قانون تا انقراض عالم راهنما نداره، طبق گفته خودتون که حدیث ثقلین ما داریم، اینا مفسر قرآنن. این مفسر قرآن من ندیده خلق لکم رو، ولی معداله میفرماد یحرم و اسیر نبی. پس خلاصه جواب دوم چی شد؟ جواب دوم این که اینها اگرم رد کرده، ابو حنیفه ها رو رد کرده، یعنی اونایی که مستقلن میخوان از قرآن چیزی استفاده بکنن. اما ما که در بس نوکرشونیم، ما که در بس در اختیارشونیم. ما اگر بخوام به یک ظاهری هم عمل بکنیم، اول به روایات مراجعه میکنیم. یه آقای استقام تفسیر میگه، ایشون گفته اگر ما ظاهری داشته، هم حرف کسان نیا میزنن، اگه ما ظاهری داشته باشیم طبق اون ظاهر باید عمل بکنیم، ولو روایات برخلافش باشه. ببینید درست نقطه مقابل شیخ انصاری، ایشون میگه ضرورت مذهب ماست که ما نصوص ائمه رو مقدم میکنیم بر ظواهر قرآنی. آقا گفتن صریحا از که سر درسش میگه، البته درسش تو خونه است، ذهنتون به تفسیرهای دیگه نره. فقط این آقا تو خونه یه دیر جمع کرده براشون تفسیر میگه، یک از شاگرداش گفت، ایشون گفته ما ظاهر قرآن برامون حجته، لذا اگه روایتی هم برخلافش باشه خلاصه عمومات کتاب رو. ایشون میخواد بگه ما نمیتوانیم با قرآن با ظاهر روایات تفسیر بزنیم. حالا عنایت بفرمایید. ثانیا رد و ابی حنیفه، اگر امام علیه السلام، امام صادق ابی حنیفه رو رد کردن، امام باقر قتاده رو رد کردن، از چی رد؟ رد یعنی من کردن ان الفتوا به چی؟ به ظاهر کتاب. فرمودن شما نمیتونید به کتاب و ظاهر کتاب عمل بکنی. اگر اینا رو رد کردن میدونی برای چیه؟ برای اینکه اینا مستقلن در مقابل قرآن، یعنی مستقلن با قرآن رفتار میکنن، ولی برخلاف ما. ما اگر بخوام به یه آیه به ظاهرش عمل کنیم، اول به روایات مراجعه میکنیم ببینیم مفسر قرآن چی معنا کرده. اگر دیدیم خلاف این ظاهر چیزی نفرموده بود، بله به این ظاهر عمل میکنیم. اگر اونا رو رد کرده به خاطر استقلالشونه، اینا مستقل میدونن خودشون در فتوا به رجوع الیه، یعنی الی کتاب، اینا مستقلن رجوع به کتاب میکنن، من دون مراجعت اهله، بدون اینکه به اهل قرآن و اهل بیت مراجعه کنن. اینا اینجوری رد کردن، لا یعنی ماها رو رد نکردن، این رد مال اونهاست که به ظاهر قرآن مستقلن عمل میکنن. لا یعنی رد مار ماهانی، لا ان الاستدلال به ظاهر کتاب مطلقا. حضرت نفرموده مطلقا، هیچ کس حق نداره به ظاهر کتاب عمل بکنه. این کار نکردن حضرت که بگن مطلقا جایز نی ولو مع رجوع الی روایاته. ما چون چکار میکنیم؟ ما با رجوع به روایاته هم به ظاهر کتاب عمل میکنیم. پس این منع حضرت ماها رو شامل نمیشه، فقط همون سنی و سنی زده ها رو شامل میشه. والفحص اما ینافیه، ضمیر ینافیه به ظاهر قرآن برمیگرده. اون مصداق اما مخصصاته. ما اگر به یک عامی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما اگر بخوام به این عام عمل بکنیم چیکار میکنیم؟ فحص میکنیم. اما ما یعنی مخصص، ببینیم آیا مخصصی خورده؟ بله مخصص خورده. حضرت فرمودن اسیر نبی حرامه، پس ماها که رجوع به روایات میکنیم و فحص میکنیم از مخصصاتی که ینافیه ظاهر القرآن، چون ظاهر قرآن میگه همه چیز حلاله، این مخصص که میگه یحرم و اسیر نبی منافات با اون ظاهر داره، ما اینجا دیگه به اون ظاهر عمل نمی کنیم. این همونیست که شیخ انصاری فرموده ضرورت مذهب ما اینه، نصوص امام رو که مخصص عموماته به اون نصوص عمل می کنیم، اون عام قرآنی رو تخصیص می زنیم، فحص می کنیم. ما شیعه ها عقیدمون اینه، فحص می کنیم از اون مخصصاتی که مثل یحرم و اسیر نبی که منافیست با خلق لکم و فتوا به. ما کی فتوا میدیم؟ به ظاهر کتاب. معل یأس عن الظفر به، این ضمیر بهی به اون مای اما برمیگرده. مای اما رو چی معنا کردیم؟ مخصص. این بهی به ما برمیگرده یعنی مخصص. ما کی فتوا میدیم؟ اون موقعی که مایوس بشیم از پیدا کردن مخصص، یعنی اگر مخصصی پیدا نکردی مایوس شدیم از مخصص، بله به ظاهرش عمل میکنیم. میان میگیم آقا ظاهر این قرآن فرموده حرامه. این دو تا و ثالثن، ببینید آقا اولا، ثانیان ثالثن، که مطلب دسته کرده دسته آقایون باشه. اگر اینه میخواین تو رسائل پیدا کنی، هازا کلو یعنی ایشون نوهن همون حرفای رسائله، کلماتش عوض کرده. شیخ به اینجا که میرسه میگه هازا کلو، غیر از این حرفایی که میزنیم یک جواب نقدی الان بهتون میدیم، این کیفه همون جواب نقدیه. شیخ میفرماد حالا شما دو تا روایت پیدا کردی که امام میگه به ظاهر قرآن عمل نکن، اینقدر ما روایات داریم که ائمه ما رو ترغیبمون کردن، امر کردن که به ظاهر قرآن عمل کنیم. هازا کلو، اینایی که گفتیم در صورتی است که اونجوری بخوام جواب بدیم، ولی اگر ما بخوام جواب شما رو بدیم، شما همین دو تا روایت رو داریم که حضرت میفرماد به ظواهر قرآن عمل نکن، انقدر ما غیر واحد یعنی خیلی، انقدر ما آیات یعنی روایاتی داریم که ائمه ما رو ترغیبمون کردن، تحریصمون کردن و امر کردن که ما باید چیکار کنیم، به ظواهر قرآن عمل کنیم. ایشون دیگه مواردش نمیشموره. اگر اون صفحه 36 رو تمام صفحه رو مطالعه کنی، مخصوصا به این سال سن رسیدی، من دو سه تا از اون مثالای شیخو میزنم. یه روزی دراره اومد خدمت از استاده، گفت لما علم تن المس به بعض الرأس. آخه میدونید که سنی ها همه سر رو مس میکنن و هم صحوب رؤوسکم میگن رأس یعنی همه سر مس میکنن. خب الان زراره درگیره با اونا، میاد به حضرت صادق میگه من عین علمت، شما هی به ما دستور میدی یه نخ هم کافیه، یعنی به اندازه سر ناخون ما مس بکشیم کافیه. من عین علمت ان المس به بعض الرأس، حضرت فرمودن لمکان البا، برای اینکه با داره و اون قبلی ها وقتلو وجوه کن، همه صورته. همین میگه و هم سهو بروسه کن و سیبه وی گفته، مراجعه بکن در کتاب سیبه وی حضری، ایشون تصریح کرده که ما بای تبعیض هم داری و هم سهو بروسه کن، یعنی بعضی از سرتون رأس بکنی. دراره چی نگو؟ خب شونی ها کنی، حضرت نگو فضولی موقوف. این وقتی سوال کرد، حضرت فرمود بله استدلال کن به ظاهر قرآن. ببینید چقدر ائمه شاگرد طلبه درست می‌کرد حضرت. نفرمودن فضولی موقوف. این فرمود از کجا میگی ول مکان القرآن؟ یعنی به سنی‌ها که رسیدی این بارو به رخشون بکش و بعدم که سیبلی آمده گفته بای تبعید داریم. این یک شاهد که حضرت اجازه دادن که آدم به ظاهر قرآن عمل بکنه که بای تبعیده. یا مثلا یه مثالی دیگه در روایات داریم، اگه دو تا خبر متعارض به دست شما فعرضوه علی کتاب، عرضه بده به کتاب، ببین کدومش با کتاب موافقه، با اون عمل کن. چی میفهمیم؟ میفهمیم ظاهر قرآن حجته. خب من باید برام حجت باشه که ببینم آیا این موافقه با قرآن هست یا نه. روایات عرضه روایات به قرآن خیلی زیاده، غیر واحده. پس بنابراین اینم یه دلیل بر این که ظواهر حجته. یکی دیگه‌ش هم یادم اومد، روایت مولا عبدالعلا، یه روزی میرفته شست پاش میخوره به سنگی، ناخونش کنده میشه، خون میاد و حساب مراره زماتی بوده، زمات میداره و بان فیش میکنه، میاد تله حضرت، میگه آقا من چه بکنم اینجا، بخوام اینا رو باز بکنم بشورم که بیچاره میشم. حضرت فهمیدن چرا این سوالا رو میکنی؟ میبینی شما که مدت و پلو ما دارید این سوالا رو چرا از ما میکنی؟ هازا و امشباه او یعرف من کتاب الله، مگه خدا تو قرآن نمیفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما حکم حرجی نه. خب این حرجه، یعنی تو که الان چند سال شاگرد مایی نباید این سوالا رو بکنی، خودت به قرآن مراجعه بکن. امسح علی المراره، ببینی ممکن بود بگه امسح علی المراره، مس بکن فقط تکلیف اون، ولی نه، میفرمان هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله که فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینم یک دلیل. یکی دیگه هم باز الان یادم افتاد، یه روزی خلاصه منصور دوانیده حضرت صادق احضار کرد، گفت شنیدم داری نامه فراکری میکنی، خلاصه داری براندازی میکنی، واقعا دنیا عجیبه. این منصور دوانیری درویش بود، تو کوچه ها مدح علی میخوند، میگو به محبت علی به من کمک کنی. حضرت صادق یه بهش فرمود منصور تو بعدا خلیفه ما. گفت من خلیفه میشم؟ گفت بله خلیفه شو. حالا این آقای خلیفه حضرت صادق احضار کرده، شنیدم میخوای کودتا کنی، شنیدم میخوای بعد. گفت آقا ما وقتی جوان بودیم این کارا رو نمیکردیم، حالا که پیر شدیم. گفت چرا؟ برای من خبر آوردن اینهاش. حضرت فرمود اینجا اکن فاسقان به نبعین فتبعین فاسقه. ببینی منصور ساکت شد، یعنی منصور دمانیقی میدونه ظواهر قرآن حجته، ظاهر قرآن میگه خبر فاسق حجت نی. منصور دمانیقی ساکت شد. یه موقعی سر دست نر کردن، یکی از رفقا میگه زمان سواک ما رو گرفتن، گفتن آقا تو اینجوری حرف زدی علیه اعلی حضرت. گفت نه خیر من نگفتم، گفتن فلان کس میگه. گفت بهش گفتم اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبعین ساکت شد. ساواک هم میدونه ظاهر قرآن حجته. شما یه ساواک نمیدونی؟ ساواک شاه میدونه ظاهر قرآن حجته. وقتی این آقا آقای اخباری با جلالت مقامی که داره، روز اول عرض کردم صاحب فصول خیلی هست، یعنی صاحب وسائل بسیار مرد بزرگیه، اما حرفش بسیار حرف کوچکیه. علی کل حال آیه نبی که منصور حجیتش قبول داره، ساواک حجیتش قبول داره، این آقا میگه نه خیر، ظواهر قرآن به درد نمیخوره. خلاصه مطلب از این آیات، از این ترغیب ها، از این بازم مثال داره و دیگه نمیخوام طول بدم، الانم یادم اومد ولی دیگه عرض نمی کنم. پس سالسن هازا کلو، یعنی